أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در مورد حدیث شریف صحیح ابو ولاد صحبت می‌کردیم. تعبیری در روایت وارد شده: قیمت و بغلن یوم خالفته، یا قیمت البغل یوم خالفته. خب مرحوم شیخ توضیحاتی در این مورد این روایت داشتن. یه تعبیری ایشون داشتن که یک احتمالی میدادن قیمت رو ما بگیم به بغل اضافه شده و قیمت مضافه به بغل دوباره به یوم خالفته اضافه شده. این وقتی یه توضیح کوچیکی در اینجا بدم و از این بحث عبور کنم، از این تیکه بحث، اون اینه که بنابراین احتمال باید قیمت و بغل یوم خالفته بخونیم در کلمه بغل تنوین و الفلام حذف بشه. حذف الفلام رو هم گفتیم به دلیل اینکه نه اینکه بغل چون اضافه شده به یوم خالفته الفلامش حذف شده، نه، چون اگر بغل الفلام داشت قیمت معرفه میشد، اضافه معرفه صحیح نیست، بنابراین از مضاف الیهش باید الفلام حذف بشه که تعریف، این اضافه تعریف ازش استفاده نشه، تخصیص استفاده بشه. اضافه گاهی قد ازش تعریف استفاده میشه جایی که مضاف الیه ما معرفه باشه، گاهی قد تخصیص استفاده میشه جایی که مضاف الیه ما معرفه نباشه. یه مطلب ثانیاً، این بغل باید تنوین نداشته باشه، قیمت و بغل یوم خالفته. چرا؟ چون نکته‌ای که از مضاف تنوین حذف می شود اینجام هست. من عبارت مرحوم رضی رو در مورد نکته حذف تنوین و نون بدل تنوین از مضاف رو ذکر بکنم. در شرح کافیه مرحوم ردیف صفحه 236 این عبارت هست: و انما حذف التنوین او نون لانها دلیل و تمام ماهیتی کما ذکرنا فی اعراب المثنى والمجموع فلما ارادوا ان يبدلوا الكلمتين مزجا اكتسبوا به الاولى من الثانيه التعريف او التخفيف حذفوا من الاولى علامه تمام الكلمه. تنوین نشانه این نفیم آخر کلمه است، به خاطر همین از مضاف تنوین هست میشه، چون مضاف مضاف الیه کلمه الواحده است. این همین نکته در منحنفی هم میاد، یعنی مضافون الیه مضافی که در منحنفی هست، این مضافون الیه با این مضاف با مضافون الیه ثانیه، این مجموعه کل کلمت الواحده. وقتی کل کلمت الواحده شد تنوین باید از اون مضافون الیه اولیه حذف بشه، چون وسط کلام قرار میگیره، تنوین جاش آخر کلامه. هفت قیمت و بغله یوم خالفته، الان ترس کردم اینا همش توجیه عبارته، الا از جهت ادبی اگرم درست باشد یه چیز خیلی شاذ و نادری هست که اون نمیشه این رو اینجوری معنا کرد. صحیح همونی هست که عرض شد که علال قاعده الفلام باید داشته باشه، قیمت البغل یوم خالفته باشه، که تو بعضیت نسخه کافی و نقل از شده از استفسار و همسایین. حالا من تهذیب و استفسار رو تدبر نکردم، ولی از کافی قیمت البغل نسخه خیلی خوب داره که قیمت البغل تعبیر شد.
کسب تعریف کنه
چه معرفه؟ مضاف نباید معرفه باشه، معرفه دیگه اضافه نمیشه، چون اصلا تعریف اضافه برای کسب تعریف یا کسب تخصیصه. وقتی مضاف معرفه باشه یه کسب تعریف و اضافه معنوی، البته اضافه لفظیه خب بحثش شده. خب این مقدار بحث تو اینجا. حالا مرحوم شیخ تا اینجا بحث این هست که اگر ما بخواهیم یوم خالصه رو متعلق به قیمت بگیریم چجوری توضیح بدیم، که ما عرض کردیم بهترین وجه این هست که خود قیمت رو عامل در یوم خالصه بگیریم، به دلیل اینکه قیمت معنای فعلی رو در بر داره و درش معنای فعلی هست، قائم مقام الشی یا المقوم، که توضیحاتش در جلسات قبل گذشت. ولی خب احتمالات دیگری هم اینجا وجود داره. یک احتمال این هست که این یوم خالفته عامل در او فعلی باشد که از کلمه نعم در میاد. سوال کرده بود علیه، سوال روایت این بود ارعیت لو عتب البغل او انفق علیه کان یلزمونی، قال نعم. این نعم یعنی یلزمک، قیمت بغلن یا قیمت البغل یوم خالفته یلزمک، عمل کرده این احتمال هست در یوم خالفته. نه دو احتمال. یه احتمال سوم که حالا شیخ او رو مطرح اصلا نکرده، این که یوم خالفته مربوط به بغل باشه، قیمت و بغل یوم خالفته، بغل یوم خالفته، که حالا اون در مورد اون بعد صحبت میکنه. برمون شیخ میفهمد که این مطلبی که اما محتمله جماعتون من تعلق ظرف به قوله نعم القائم مقام قولی علیه السلام یلزمک، یعنی یلزمک یوم المخالفه قیمت و بغلن، فبعیدون جدن بل غیر ممکنن، لأن سائل انما سأل اما یلزمه بعد التلف به سبب المخالفه بعد العلم کون زمان المخالفه زمان و حدوث زمان، که ما یدل علی ارائیت لو عتب البغل او نفق علی سکان یلزمونی فقولونم، یعنی یلزمو که بعد التلف به سبب المخالفه قیمت بغل یوم خالفته. خب این عبارتی که مرحوم شیخ اینجا داره که تو کلمات محشین و کسانی که ناظر به این فرمایش بودن مورد بحث قرار گرفته، مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی، مرحوم نائینی و دیگران، مرحوم سیدی عدی، همشون اینو بحث کردن. حالا من یه توضیح در مورد کلام مرحوم شیخ بدم در چند مرحله. یک مرحله ببینید، ما یک بحثی داریم به نام زمان. قاسب که یک مالی رو غصب میکنه، از همون موقع غصب این مال مضمون میشه و قاسب ضامن مال میشه. زمان یک حکم وضعی هست. حکم وضعی حالا یا منتظر حکم تکلیفیه یا مصححش حکم تکلیفیه، به هر حال هر حکم وضعی یک حکم تکلیفی پشت صحنه‌اش وجود داره و بدون اون حکم تکلیفی حکم وضعی معنا نداره. ببینید وقتی ما میگیم که قاصب ضامن این ماله، ضامن مال یعنی چی؟ اولا از همون موقع قصب قاصب ضامن میشه، قاصب ضامن میشه. معنای ضامن بودن قاصب اینه که این مال اگه تلف بشه باید بدلشو من مثل او قیمتن قاصب بده. سلام. این قضیه تعلیقیه شرطیه ان تلف وجب على القاصب رد البدل، دستشو درد نکنه. این قضیه تعلیقیه که یک معنا، یک جمله شرطیه‌ای هست که جزاش حکم تکلیفیه. وجب على القاصب رد البدل ان تلف المقصوب. این قضیه شرطیه از همون اولی که قاصب قصد میکنه صادقه. وجوب رد بدل بعد این فعلیت، وجوب رد بدل بعد از تلف حاصل میشه، ولی زمان از همون اوله. زمان از هم، زمان از این حکم تعلیقی شرطی به لزوم رد بدل زمان انتظار میشه، یا مصحح زمانه، حالا هر جور تعبیر میخواهید بکنید بکنید، خیلی مهم جهتش. خب این یه نکته. نکته دوم اون اینه که این سائل ما، خب رسول پیش ابو حنیفه، ابو حنیفه گفته بود که تو چون ضامن شدی دیگه چیزی به گردنت نیست، کرایه لازم نیست بدی. تو چون ضامن شدی کرایه لازم نیست. من یه مقداری فتوای ابو حنیفه رو توضیح بدم، مفید هست در فهم این روایت. ابو حنیفه دقیقا همین مسئله که ما نداریم، این همین مسئله تو فقه عامه مطرحه. من حالا عبارت بدایت المجتهد رو و مغنی ابن قدامه رو میخونم. در بدایت المجتهد، این چاپ مجموع تقریب هست، جلد 5 صفحه 515، قال ابو حنیفه انه من تعدا على دابت رجل فرکبها، کسی که دابه کسی رو قصد کنه، فرکبها و حمل علیها، باری روش بگذاره. این حالا عبارته که بدایت المجتهد میخونن این مسئله نیست، ولی مطلبش همینه. اون عبارتی که این همون مسئله همون مغنی ابن قدامه است که بعد میخونه. قال ابو حنیفه انه من تعدا على دابة رجل فركبها او حمل عليها فلا کراء عليه في ركوبه اياها ولا في حمله، اینکه سوار این شده یا باری روش گذاشته اینا ضامن نیست، لازم نیست کرایه‌شو بپردازه. لانه ضامن لها ان تلفت فی تعدی، در این دوره قصبش، در دوره قصبش ضامن لها ان تلفت، اگر تلفشه ضامنشه. حالا اینا یه قدی عبارت بدی هم هست. حالا بعدا کنه اگر تلف بشود ضامن میشود، نه زمان این هم اوله، تلف بشود قیمتش به عهدش میاد. اینکه قیمت به عهده بیاد، بدل به عهده بیاد یه چیزه، زمان ناشی از این هست که این قضیه شرطیه در حقش صادقه. از همون اولی که قصب کرد این ضامن هست. و هذا کل قوله فی کل ما ینقل و یحول فانه لما را انه قد ضمنه بالتعدی، با قصب، از همون اولی که قصب کرد ضامن شد و ثار فی ذمته جازت له المنفعه. میگه چون از اولی که این قصب کرده ضامنش شده. ضامنش شده یعنی چی؟ یعنی اگه تلف شد بدلش به عهده میاد. به عهده بودن غیر از ضمانه ها، توجه فرمایید، به عهده بودن، به عهده بودن بدل بعد از تلف حاصل میشه، ولی ضمانش از همون اوله. چون ضمانش از همون اوله دیگه خلاصه لازم نیست کرایه بپردازه. حالا چرا؟ حالا اونو بعد صحبتش میکنیم در موردش. در مغنی ابن قدامه جلد 6 صفحه 88 و 89 این همین مسئله ما رو مطرح کرده. میگه من اکترا داب بطن الى موضع فجاوزه او، کسی که یک دابه رو تا یه جایی کرایه کرده ولی تجاوز کرد، فعلیه الاجرت المذکوره، چون تا اون جایی که اجرت داده بود اون اجرت رو باید بده، و اجرت المثل ما جاوزه، نسبت به اون قسمتی که تجاوز کرده اجرت المثل باید بده، و این تلفت، اگر اون دابه تلف هم شد، و فعلیه ایدم قیمت ها. میگه اینا منافات با هم نداره، هم اگر تلف بشه قیمتش به گردنش هست، هم حالا که تلف نشده باید کرایش هم بده. قال الثوری، بعد حالا یه ادامه‌ای داره که من نیاوردم، قال الثوری و ابو حنیفه لا اجر علیه لما زاد لان المنافع عندهما لا تضمن فی القصب، منافع در نزد اینها ضامن. باز این لا تضمن رو اینجا به معنای در بر عهده نیامدن معنا میکنه. لا تضمن یعنی در کسی که قاصب باشه منفعتی که از مقصوب میبره این به عهدهش نیست، لازم نیست که اون رو بده. تو بحث قصب رو توضیح داده. میگه مغنی ابن قدامه جلد 5 صفحه 434 و 435 میگه متا کان للمقصوب اجرون، اگر اون مقصوب خودش اجارهی داشته باشه، یعنی بشه اجارهش داشت و داد و اجر، فعل القاصبه اجر و مثلهی مدت مقامی فیده، مثلا خونهی رو غصب کرده، خب خونه میشه اجارهش داد دیگه، دابه رو غصب کرده خب میشه اجارش داد. میگه فعل القاصب اجر مثلی فی مدت مقامه فی یده یا مقامه فی یده یدی سواء استوفى المنافع او ترکها تذهب، حالا چه منافع استیفا کرده باشه چه نکرده باشه این ضامن منافع هست، منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات. حالا ما نهنفی اینا منافع مستوفاته، منافع مستوفات چیزای روشن این هست که زمان به اصطلاح بر عهده شخص هست که اجرتشو بده. حالا میگه و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه، یه بعضی جا عبارت ها رو این وسط حذف کردم، و قال ابو حنیفه لا یضمن المنافع، قاصب ضامن منافع نیست، و هو الذی نصره اصحاب مالک. خب پس دو گروه، یکی ابو حنیفه یکی اصحاب مالک، این هر دوشون یعنی مالکی ها زمان منافع رو انکار کردن. زمان منافع یعنی اینجای زمان به معنی زمان اصطلاحی نیست، یعنی این که اون منافع اجرتش رو من موظف باشم بدم، این مراد لایزمنی. احتج من لم یوجب الاجر به قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم الخراج به زمان و زمانها علی القاصد. یه حدیث معروفی از پیغمبر نقل شده، الخراج به زمان، به این روایت استناد کردن، گفتن چون ضامن شده در مقابل اون خراج برای او هست، اون منافعی که از این هست مال او هست. و هو الذی نصره چیز و زمانها علی القاصد، زمان این به اصطلاح علم قاصد. بعد استدلالاتی میکنه. خود ابن قدامه از کسایی هست که فتوای ابو حنیفه رو قبول نداره، میگه باید نسبت به منافع هم اجرت المثلش رو بده. بعد این روایت الخراج و به زمان رو معنا میکنه، میگه فعمل خبر فواردون فلبای ولا يدخل فيه القاصب لانه لا يجوز له الانتفاع بالمقصود بالاجماع. این عبارت این رو من برای که توضیح بدم، یه الخراج به زمان و یه توضیح در موردش اینجا بدم. این روایتی هست از عایشه، الخراج به زمان نقل شده، بحثای سندی زیادی هم در موردش هست، ولی مجموعاً اصل روایت رو تصحیح میکنند. حالا بعضی طرقش رو میگن ایراد داره امثال اینها، ولی اصل روایت رو اهل تسنن قبول کردند و پذیرفتند. این روایت بعضی جاها با تعبیر الخراج، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخراج به زمان، یا قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخراج به زمان نقل شده، که در این توی صحیحین نیست، ولی توی سنن دیگر و کتب دیگه که کتب معتبر هست، البته در حد صحیحین نیستن، ولی خب بالاخره اونها هم در نزد اهل سنت معتبر هستن، وارد شده که کتب نهگانه ای که اونها دارن وارد شده، تو مسند احمد هست، سنن ابن ماجه هست، سنن ابی داوود هست، سنن نسائی هست، و تو این آدرساش مسند احمد جلد 40. من این از این برنامه احادیث الفریقین نور آدرس میدم، چاپی که تو اون هست، این آدرس مسند احمد جلد 40 صفحه 272، جلد 43 237، سنن ابن ماجه جلد 3 صفحه 576، سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 1520. و این سنن نسائی جلد 4 صفحه 11، المجتنا یا من السنن صفحه 468. عرض کنم اینا توی یه نقل این روایت، این که روایت در کجا وارد شده بوده داستان داره، این ذیل اون داستانش هم نقل شده. ان عایشه ان رجلا اشترا عبدا فاستغل له، کسی عبدی رو خریده، فاستغل له. فاستغل دو جور معنا میتونه داشته باشه، یکی این که از قلش، قل یعنی نفع، نفعشه، از قلش استفاده کرد، یعنی در این دوران برش کار کرده اون عبد. یکی فستغله، اون که یعنی حصل الغله، یعنی مثلا عبدر گذاشته یه نجاری کرده و پولی براش در آورده، حالا هر کدوم باشه، بالاخره یک یا خودش مستقیم پول ازش درآورده، یعنی چون از منفعتش استفاده کرده، یا اینکه عرض کنم گذشته عبد کار کرده پولی در آورده که پول برای این مالک بوده. ثم وجد به ایوان، یک عیبی در این عبد دیده، خب رد به خیار عیب داره دیگه، فرد دهو. فقال یا رسول الله، بعد این که رد کرده این شکایت کرده اون بایه که این رد کرده پولشو کامل میخواد. پیغمبرم همین حکم کرده، نه پولشو کامل باید برگردونی. اون میگه بابا این عبد منو ازش کار کشیده، یک درآمدی در برده، یا این چند روز به اندازه ازش استفاده کرده. فقال یا رسول الله انه قد استغل غلامی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخراج بالثمان، یعنی چون این عبد در این ایامی که در دست مشتری بود و در ملک مشتری بود، اگه تلف میشد از جیب کی میرفت؟ از جیب خود اون مشتری میرفت دیگه، نمیتونست رد کنه، تلف شده و رفت و پیکارش. از اون طرف اون استفاده هایی که در این دوره خراج وجود داشته، اون استفاده ها ملک اونه، در مقابل اینکه زمینه تلف وجود داشته، اگه تلف میشد هیچ از جیبش میرفت و امثال اینها، این الخراج، این غلهی که استفاده کرده، اون غلن به جای اون زمانی که داره. این مضمون روایتی که خود ترمذی در سنن، این شبیه این در سنن ابن ماجه وارد شده، جلد 3 صفحه 576، و مضمون یه مقدار مفصلتر در سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 1521 هم این وارد شده. ترمذی الخراج به زمان رو نقل کرده، بعد توضیح داده که توضیحش هم بر اساس همین نقل روایت دیگه است. ترمذی در سنن جلد 3 صفحه 376، باب و ماجا فی من یشتری العبد و یستغله و یستغله، دیدم توی یه جایی عبارت ترمذی رو یستعمیه، عبارتی داره یستعمله آورده بود، من گفتم این باید علال قاعده یستعمله چیز یستغله باشه. علت تبدیلش هم میگه یستغل، یه لفظ قریبیه، یستعمله خب پس راحتی است و اینا، معمولا تحریف میشه لفظ نامعنوس به معنوس، اینجوری حرف میزدن. بعد دیدم عبارت خود ترمذی هم یستغلوس و این چاپی که داره. به هر حال ترمذی در سنن جلد 3 صفحه 376، باب ما جاء فی من یشتری العبد و یستغلوس ثم یجد به ایبن ثم قال و تفسیر الخراج بالزمان هو الرجل یشتری العبد فیستغله. یستغله اونجا یه جایی دیدم فیستغله تحریف شده بود. ثم یجد به ایمن فیرده علی البایع فالغلته للمشتری لان العبد لو کان هلک من مال المشتری و نحو هذا من المسائل یکون فیه الخراج للزمان. خب اینجا از این روایت الخراج للزمان ابو حنیفه استفاده کرد حکم مسئله رو. ابن قدامه میگه این دو تا مسئله جدان، به هم ربطی ندارن، این فقط مربوط به بیعه، نه مربوط به قصد. عبارت رو توجه بکنید، ما شنبه در مورد عبارت توضیح من میدم و ارتباطش رو با این روایت منهنوسی شنبه میگم. من امروز میخوام به مناسبت ولادت امام حسن عسکری یه عبارتی رو هم بخونم و این باشه یکم بعدن توضیح میدیم. در مورد امام حسن عسکری علیه السلام، خب یک عبارت جالبی توی کتب حدیثی ما هست به نقل از محمد، اسمش کی بود، اون امیر معروف که مسئول خراج در قم بوده و چی؟
موسی بن بهار؟
نه 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 مسئول خراج در قم بوده که تو کافی و تو غیر کافی میگه کنا عنده محمد ابن عبیدالله ابن خاقان. محمد ابن عبیدالله ابن خاقان این مسئول خراج قم بوده، قمی ها پیشش بودن. یه عبارت خیلی جالبی اونجا هست که ببینید و خیلی قابل استفاده است. میگه این محمد ابن عبیدالله ابن خاقان از اون ناصریه پدر سوخته ای که حد نداره بود، ولی میگه من نسبت کسی رو ندیدم از بنی هاشم مثل امام حسن عسکری علیه السلام اینقدر محترم باشه. عند العامة والخاصة توضیح مفصل در مورد همین محمد عبیدالله ابن خاقان در مورد وصف امام علیه السلام میده که کتاب‌های ما وجود داره و تو کتب رجالی هم این مجلس این محمد ابن عبیدالله ابن خاقان به عنوان یک کتاب اصلا تلقی شده و ذکر شد. رجای نجاشی فهرست شیخ به اینا اشاره شده. احمد ابن عبیدالله، درست اصلاح احمد ابن عبیدالله ابن خاقان. عرض کنم خدمت شما اونو ببین، شبیه همین حالت نه در حد اون، جاهز داره. جاهز یادم خیلی بدر فکره ایه، جاهز یه شخصیتیه که اصلا تشخیص اینکه این چه کاره است خیلی سخته. حالا من نمیخوام حالا وارد توضیحات در مورد جاهز بشم، ولی بالاخره یه آدمی هست که خاصیه، البته آدم دانشمندیه، آدم ملاییه، ادیب برجسته‌ایه، دانشمند نویسنده است، نویسنده خیلی ملاییه. یک کتاب داره به نام فضل هاشم، رسالت و فضل هاشم علی عبد شمس. یه بنده خدایی یا به تعبیر بهتر بنده شیطانی اومده بوده در مورد بنی امیه و فرزندان عبد شمس مفاخره کرده بوده. ما کی هستیم کی هستیم کی هستیم از این حرفا. جاهز اومده جوابشو داده. مفاخره ای هست بین به اصطلاح بنی امیه و بنی هاشم. پاسخ اون رساله اون بنده خدا هست که ذکر کرده. عجیبه دوست دنیا، اومده به دختر یزید ابن معاویه افتخار میکنه، به عاتکه بنت یزید ابن معاویه این افتخار میکنه، ما یه همچی کسی داریم و امثال اینا. بعد حالا من عبارت رو کامل آوردم عمدتا برای اون عبارت آخریش هست، ولی اجازه بدید از اول عبارت ایشون بخونم. عبارت قسمت هایی که مربوط به فضائل اهل بیت اون تیکش رو کامل بخونم. میگه اما ما ذکرتم من امر عاتکه بنت یزید ابن معاویه، تفاخری که به این میکنید، ما از اون طرف فانا نذکرو فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه و هی سیدت نساء العالمین، خودش سید نساء العالمینه، و امها خدیجه سید نساء العالمین. چیز جالبی بود برای من نمونه خدیجه این تعبیر. و بعلها علی ابن ابی طالب سید المسلمین کافه، و ابن عمها جعفر ذوالجناحین و ذوالهجرتین. جعفر کسی است که دو تا هجرت داشته، ذوالجناحین که تیار است در بهشت با ملائکه پرواز میکنه، ذوالهجرتین هم یک هجرت به حبشه داشته، یک هجرت هم به مدینه داشته. و ابناها الحسن و الحسین. این نسخه که من دارم الحسن الفلام نداره، ولی احتمالا باید الفلام داشته باشه. حسنون و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، و جد هما ابو طالب ابن عبدالمطلب. جالب تیکهی که در اون نزد ابو طالب داره از همه اینها پررنگتر هست، دلیل اینی که نسبت به حضرت ابو طالب کم لطفی زیاد شده. و جد هما ابو طالب ابن عبدالمطلب اشد الناس عارضتن و شکیمتن و اجودهم رعیان و اشهمهم نفسن یا نفسن و امنهم لما ورای ظهره. این خیلی تعریف میکنه، میگه یکی از ویژگی هایی که روش تأکید میکنه اینی که حافظ پیغمبر و بنی هاشم بوده. یکی این رو خیلی خوب، من ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم من جمیع قریش، از اون طرف جمیع قریش به پیغمبر می‌خواستن حمله کنن. این ابو طالب هست که در مقابل جمیع قریش از پیغمبر حمایت کرد، از بنی هاشم حمایت کرد، از بنی مطلب حمایت کرد، از همه مسلمان‌هایی که به توسط دیگران مورد هجمه قرار می‌گرفت این ابو طالب دفاع کرد. یه نکته جالبی که اینجا داره میگه و هو احد الذین صادوا مع الاغلال. ابو طالب فقیر بود ولی با این حال آقا بود، چون معمولا آدمایی که رئیس میشدند و سید میشدند پولدار باید بودن، خرج کنند بدن، ولی میگه نه، این با وجودی که دستش بسته بود و هو احد الذین صادوا مع الاغلال و هو مع ذلك شاعر خطیب. بعد میگه و من و هو ما بعد و من یتیق ان یفاخر بنی ابی طالب. بعد شروع میکنه از فضل بنی طالبیین گفتن، میگه بنی ابی طالب اینا مادرشون و امهم فاطمه بنت اسد بن هاشم و هو اول هاشمیت ولدت لهاشمیه، اولین زن هاشمیه هست که برای هاشم، یک شوهرش هم از بنی هاشم بود و فرزند برشون آورد. و هیلتی ربا رسول الله فی هجرها و کان یدوها امی، پیغمبر فاطمه بنت اسد مادرم خطاب میکرد، و نزل فی قبرها و کان یوجب و حقها کما یوجب و حق الام. بعد شروع میگه من یه مورد مثال میزنم که مایه افتخار بنی هاشمه، شما دومی براش بیارید در عرب و عجم دومی پیدا نمی کنید. و من الذی یعد من قریش او من غیرهم ما یعده الطالبیون فی نسبه. میگه که این آقا کسیست که ده پشتش همشون بزرگوارن. ما یعده الطالبیون فی نسق کل واحد منهم اشرتن توی اتماعش اشرتن فی نصبه اشرتن، من احتمالا چیز کردم دنبال اشرتن بودم بعدن اشرتن داره. ما یعود دو طالبیون اشرتن فی نصبه، اشرتن فی نصبه، ده نفر هستن که در یک سلسله هستن، در یک ردیف هستن. کل واحد منهم عالمون، زاهدون، ناسکون، شجاعون، جوادون، طاهرون، زاکی، همشون دانشمند، زاهد، ناسک، شجاع، جواد، طاهر، پاک، پاک و پاکیزه. یه فمن ها، البته یه قضیه هم خب جاهزه دیگه، خیلی خلیفه بودن امیرالمومنین براش مهمه. یه فمن هم خلفا و خیلی هم براش نکته هستن که شایسته خلافت هستن. و من هم مرشحون ابنون 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 هاکذا الى اشرح. همینجور ده نفر یا خلیفه هست یا شایسته خلافت هستن، حالا این خیلی براش مهمه ولی اونش بکار ندارم. عالمون، زاهدون، ناسکون، شجاعون، جوادون، طاهرون، زاکن و هو و هم الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هذا لم یتفق لبیت من بیوت العرب ولا من بیوت العجم. کسی که ده پشتش همینجور پشت سرم ده نفر تو سلسله نسب باشن، همشون کفایی باشن که بهشون بشه فخر فروخت و افتخار کرد. این نمونهش در هیچ بیتی از بیوت عرب ولا من بیوت العجم نیست. جاهز من یه موقع این رو از حاجه‌ها هست، این رو من از حاجه‌ها شنیدم، حاجه‌ها توضیح میدادن که موقعی که جاهز این رو نوشته، الان یادم رفته خصوصیات، چون باید یه مقداری فکر کنم الان خفتم، که ایشون می‌فرمودن جاهز متوفای چنده؟
255.
این 255 امام حسن عسکری علیه السلام در سال 255 21 ساله بوده در موقع وفات جاهز. حالا این که رساله فضل هاشم بر عبد شمس و چند سالگی نوشته، حد اکثر 21 ساله است، یعنی در سن 21 سالگی امام حسن عسکری در یک وضعیتی است که اینجوری مورد مفاخره بر بنی امیه قرار میگیرن. خداوند رو شاکریم که ما رو محب خاندانهای قرار داد. حالا جنبه های اخرویش بمانه، جنبه های معنویش بمانه، جنبه های واقعیش بمانه، از جهت ظاهر هم کسانی هستند که دشمنان و ناسبی ها و پدر سوخته ها اینجوری مایه افتخار میدونن و به اونها مفاخره میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.